تصور کنید یکی از نزدیکان شما یا حتی خود شما بعد از گذروندن یک دوره سخت و بستری شدن به خاطر یک چالش سلامت روان بالاخره از بیمارستان مرخص میشه. اون لحظه ترخیص هم یه حس رهایی داره و هم یه جور دلوره. حالا که دیگه اون محیط امن و نظارت 24 ساعته نیست، قدم بعدی چیه؟
دقیقاً. چطور میشه مطمئن شد که روند بهبودی توی خونه ادامه پیدا میکنه؟
آره، و فرد توی اون سکوت و تنهایی بعد از هیاهوی بیمارستان به حال خودش رها نمیشه. امروز میخوایم دقیقاً به همین نقطه حساس و حیاتی نگاه کنیم. بر اساس یک پروتکل و متن بسیار دقیق که دکتر نیک در اختیار ما گذاشتن، می‌خوایم به پشت صحنه یکی از مهمترین اما کمتر دیده شده ترین ابزارهای حمایتی تو سلامت روان سرک بکشیم.
یعنی تماس‌های تلفنی پیگیری بعد از ترخیص.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم این تماس‌ها واقعاً چطور کار می‌کنن و چرا می‌تونن نقش یه تناب نجات رو برای خیلی‌ها بازی کنن.
این تشبیه تناب نجات به نظرم خیلی دقیقه.
جداً؟
بله، چون این تماس‌ها دقیقاً حکم یک پل رو دارن. پلی بین اون محیط کنترل شده و ایزوله بیمارستان و خب دنیای واقعی که پر از استرس‌ها و محرک‌های روزمره است.
که خیلی هم دوره آسیب‌پذیریه.
فوق‌العاده آسیب‌پذیره. بیمار ممکنه احساس گیجی کنه، تنهایی یا حتی شرم داشته باشه. هدف اصلی این سیستم پیگیری ساختن یک شبکه ایمنی نامرئی ولی بسیار محکمه.
یعنی منتظر نمی‌مونیم تا دوباره به نقطه بحران برسه؟
اصلاً. میخوایم قبل از اینکه پاش لیز بخوره دستش رو بگیریم.
خب بیارید این موضوع رو باز کنیم. وقتی میگیم پیگیری دقیقاً دنبال چی هستیم؟ یعنی توی یه تماس تلفنی چند دقیقه‌ای چطور میشه وضعیت پیچیده یه آدم را ارزیابی کرد؟ بر اساس یادداشت‌های دکتر نیک به نظر میرسه 3 تا هدف خیلی مشخص و کلیدی وجود داره، درسته؟
بله، کاملاً. این تماس‌ها یه گپ و گفت معمولی نیستن. یه جور ابزار ارزیابی ساختار یافتن.
ساختار یافته.
دقیقاً. هدف اول بررسی پایداری وضعیت عمومیه. یعنی چیزهای پایه‌ای مثل خواب و اشتها چطوره؟ آیا فرد آرامش نسبی داره یا درگیر استراب و بیقراریه؟ اینها مثل علائم حیاتی برای سلامت روان هستن.
علائم حیاتی؟ چه تعبیر جالبی.
هدف دوم که شاید پراگماتیست در این بخش ماجراست، چک کردن وضعیت داروهاست. آیا داروها تهیه شدن؟ طبق دستور مصرف میشن؟ عوارض جانبی خاصی وجود داره؟
که میدونیم خیلی از موارد عود بیماری به خاطر همین مشکلات داروییه.
بله، بخش بزرگی از موارد. و هدف سوم که مهمترین و حیاتی ترین بخشه، شناسایی علائم خطره. یعنی اون زنگ‌های هشداری که میگن وضعیت داره از کنترل خارج میشه و نیاز به مداخله فوری وجود داره.
این که گفتید علائم حیاتی برای سلامت روان خیلی برام جالب بود. یعنی همونطور که تو اورژانس اول فشار خون و ضربان قلب رو چک میکنن، اینجا اولین قدم چک کردن خواب و اشتهاست.
آها. اما چیزی که تو اسکریپتی که دکتر نیک فرستادن توجه من رو جلب کرد، نحوه شروع مکالمه بود. قبل از اینکه این چک لیست شروع بشه، تماس با یه سوال خیلی ساده و باز شروع میشه. از زمان ترخیص تا الان حالتون چطوره؟ چرا اینقدر مهمه که با این سوال شروع بشه؟
ببینید، این یه نکته فوق‌العاده ظریف و هوشمندانه تو طراحی این پروتکله.
چطور؟
اگه ما بلافاصله با لیستی از سوالات شروع کنیم، بیمار رو تو موضع پاسخگویی منفعلانه قرار میدیم. اما وقتی با یه سوال باز شروع میکنیم، 2 تا اتفاق مهم میفته. اول اینکه به بیمار این حس رو میدیم که داستانت مهمه. بهش فضا میدیم تا روایت خودش رو از این چند روز بگه. شاید مهمترین چیزی که حالش رو تحت تاثیر قرار داده، یه دعوا با خانواده‌اش بوده. چیزی که اصلاً توی چک لیست استاندارد ما نیست.
درسته. دوم اینکه این سوال به ما اجازه میده لحن، انرژی و سرعت صحبت کردن بیمار رو ارزیابی کنیم. آیا مضطربه؟ بی‌حوصله است، پر انرژی و شیداست. اینها اطلاعات بالینی ارزشمندیه که قبل از هر سوال دیگه‌ای به دست میاریم. در واقع این سوال در رو به روی دنیای بیمار باز میکنه، به جای اینکه ما بخوایم با کلید خودمون وارد بشیم.
انگار داریم به پشت صحنه واقعی یه مکالمه درمانی نگاه میکنیم. این متنی که از دکتر نیک داریم فقط یه سری توصیه نیست، یه اسکریپت کامله.
کاملا.
مثلا به جزئیات خیلی کوچیک مثل نحوه احراز هویت بیمار برای حفظ حریم خصوصی یا اینکه اگه یکی از اعضای خانواده گوشی رو برداشت چی باید گفت فکر شده. این سطح از استانداردسازی واقعا تاثیرگذاره.
بعد از اون سوال باز اولیه، مکالمه وارد بخش داروها میشه. چرا اینقدر داروها تاکید میشه؟
چون داروها تو این مرحله ستون اصلی درمان هستن. باید در نظر بگیریم که بیمار تازه از یه محیط بیمارستانی اومده بیرون که تو اون پرستار سر ساعت دارو رو به دستش میداده.
و حالا مسئولیتش با خودشه. دقیقاً. حالا مسئولیت این کار کاملا با خودشه. فراموشی، شک و تردید در مورد عوارض جانبی یا حتی حس من که خوب شدم دیگه چرا دارو بخورم. خیلی شایعه.
آها. برای همین پرستار فقط نمیپرسه داروهاتو میخوری، بلکه وارد جزئیات میشه. داروی الف رو ساعت چند میخوری، دوزش چقدره. این کار هم حافظه بیمار رو فعال میکنه و هم اهمیت موضوع رو بهش یادآوری میکنه. و یه بخش خیلی کاربردی تو این اسکریپت هست که به نظرم هر کسی باید بدونه، نه فقط بیمارانی که از بیمارستان مرخص میشن. راهنمای فراموش کردن یه نوبت دارو.
اوف، اون بخش عالیه. خیلی ساده توضیح میده. اگه نزدیک نوبت بعدی نیست، همون موقع مصرف کن. اگه نزدیک اون نوبت رو ولش کن و هرگز دوز بعدی رو دو برابر نکن. این یه آموزش خیلی کوچیک با تأثیر خیلی بزرگه.
دقیقاً.
چون یه اشتباه ساده مثل دو برابر کردن دوز میتونه منجر به مسمومیت یا عوارض جدی بشه.
قطعاً.
و این نشون میده که هدف این تماس فقط جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه توانمندسازی بیماره. ما داریم به بیمار مهارت مدیریت بیماریش رو یاد میدیم.
بهش ابزار میدیم.
بتونه از خودش مراقبت کنه. این تغییر نگاه از بیمار منفعل به مشارکت کننده فعال اساس بهبودی پایدار تو سلامت روانه.
اما این مکالمه همیشه در این سطح آموزشی و آروم باقی نمیمونه، مگه نه؟
نه همیشه. گاهی وقتا پرستار در حین صحبت متوجه علائمی میشه که وضعیت رو از یه گفتگوی روتین به یه موقعیت اورژانسی تبدیل میکنه.
و اینجا میرسیم به بخشی که شاید بشه گفت قلب این پروتکله. بخشی که تو یادداشت‌های دکتر نیک به عنوان پرچم‌های قرمز یا علائم خطر مشخص شده. اینها علائمی هستن که دیگه جای تعلل ندارن.
اصلاً.
میشه چند تا از این پرچم‌های قرمز اصلی رو برامون باز کنیم؟ اینا دقیقاً چی‌ان؟
حتماً. این پرچم‌های قرمز در واقع خطوط قرمزی هستند که عبور از اونها یعنی بیمار و اطرافیانش تو خطر جدی قرار دارن. اولین و واضح‌ترینش افکار یا اقدام به خودکشی یا آسیب به دیگرانه.
یعنی خیلی مستقیم.
بله. یعنی اگر بیمار بگه میخوام خودم رو بکشم یا نقشه دارم به کسی صدمه بزنم، این یک اورژانس مطلقه. دومی بیقراری یا پرخاشگری شدید و غیرقابل کنترله.
این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فرد اونقدر بیقراره که نمیتونه یه جا بشینه، مدام راه میره، فریاد میزنه و ممکنه به خودش یا وسایل آسیب بزنه. این میتونه نشانه یه سایکوز قریب الوقوع یا عوارض شدید دارویی باشه.
اینها واقعا ترسناکن. شنیدنشون از پشت تلفن باید خیلی سخت باشه. مورد دیگه ای هم هست؟
بله. پرچم قرمز سوم گیجی شدید یا کاهش سطح هوشیاریه. یعنی بیمار نمیدونه کجاست، چه روزیه یا اطرافیانش رو نمیشناسه.
که این میتونه دلایل جسمی هم داشته باشه.
حتماً. میتونه علامت یه مشکل جسمی جدی مثل عفونت، مشکل متابولیک یا مسمومیت دارویی باشه که خودش رو به شکل روانپزشکی نشون میده. و چهارمی تجربه توهم یا هذیان‌های شدیده.
مثلا
فرد صداهایی میشنوه که بهش دستور میدن کار خطرناکی انجام بده، یا معتقده که کسانی قصد دارن بهش آسیب بزنن و بر اساس این باور رفتار میکنه. اینها مواردی هستن که پرستار با شنیدنشون پروتکل مکالمه عادی رو متوقف میکنه و وارد فاز مدیریت بحران میشه.
مدیریت بحران از راه دور، این چطور ممکنه؟ اسکریپتی که دکتر نیک تهیه کردن برای این لحظه چه راهکاری میده؟ پرستار پشت تلفن دقیقاً چی میگه؟
اینجا دیگه زبان مکالمه کاملا مستقیم و دستوری میشه. هیچ ابهامی نباید وجود داشته باشه.
یعنی دیگه تعارفو نداریم اصلا. اسکریپت دستورالعمل‌های شفافی داره. اول به بیمار گفته میشه تنها نمونید. فوراً به یکی از اعضای خانواده یا هر کسی که پیش شماست اطلاع بدید. جداسازی و انزوا تو این شرایط خطر رو تشدید میکنه. درسته.
هر گونه وسیله خطرناک مثل چاقو یا دارو رو از دسترس خودتون دور کنید یا از دیگران بخواید این کارو بکنن. این یه اقدام ساده برای کاهش ریسک فوریه.
و در نهایت
دستور اصلی، فوراً با اورژانس 115 تماس بگیرید یا از کسی بخواید شما رو به نزدیکترین اورژانس بیمارستانی برسونه. پرستار تا زمانی که مطمئن نشه کمک در راهه، تماس رو قطع نمی‌کنه.
عجب. این بخش از مکالمه یه تریاژ اورژانسی از راه دوره که میتونه به معنای واقعی کلمه جون یه آدم رو نجات بده.
واقعاً قدرتمنده. اما خب خوشبختانه اکثر تماسا به این نقطه نمیرسن. بیایید برگردیم به سناریوی معمولتر. فرض کنیم پرچم قرمزی در کار نیست، اما وضعیت بیمار هم کاملاً ایدئال و باثبات نیست. اونجا چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که اون سیستم رنگبندی هوشمندانه‌ای که تو منابع دکتر نیک بهش اشاره شده وارد عمل میشه.
سیستم رنگبندی؟
بله. پرستار بر اساس اطلاعاتی که جمع کرده وضعیت بیمار رو تو یکی از سه ناحیه دسته‌بندی میکنه. سبز، زرد یا قرمز. ناحیه قرمز که همون وضعیت پرچم قرمزه و تکلیفش مشخصه. اقدام اورژانسی.
خب، ناحیه سبز یعنی بیمار حالش خوب و پایداره، داروهاشو مصرف میکنه، خواب و اشتهاش منظمه و مشکل خاصی نداره. برای این فرد، پیگیری بعدی میتونه یه ماه دیگه باشه.
و ناحیه زرد، به نظرم بخش بزرگی از بیماران تو این ناحیه خاکستری قرار میگیرن. ناحیه زرد دقیقاً چه وضعیتیه و چه اقدامی براش تعریف شده؟
ناحیه زرد یعنی یک یا چند علامت نگران کننده وجود داره، اما هنوز به سطح بحران نرسیده.
مثلا چی؟ مثلا بیمار میگه چند شب خوب نمیخوابم، خیلی بی‌حوصله‌ام و همش گریم میگیره، یا یکی دو بار یادم رفته داروم رو بخورم. اینها پرچم قرمز نیستن ولی پرچم زردن، یه جور هشدارن.
دقیقاً دارن هشدار میدن که اگه بهشون رسیدگی نشه ممکنه وضعیت به سمت قرمز شدن بره. در این حالت پروتکل دو اقدام اصلی رو مشخص میکنه. اول، فاصله پیگیری ها کم میشه. به جای یه ماه دیگه، پرستار هفته بعد دوباره تماس میگیره تا وضعیت رو رصد کنه.
و دوم،
به بیمار و خانوادش اکیداً توصیه میشه که در اولین فرصت با پزشک معالج خودشون تماس بگیرن و این موارد رو اطلاع بدن. شاید نیاز به تغییر دوز دارو یا یه ویزیت حضوری باشه. ناحیه زرد در واقع یه فرصت طلایی برای پیشگیری از بحرانه.
پس این سیستم فقط یه چکلیست ساده نیست. یه الگوریتم تصمیم گیریه که به پرستار کمک میکنه اقدام درست رو تو زمان درست انجام بده.
کاملاً.
اما تمام اینها به شرطی موثره که بیمار اطلاعاتی که بهش داده میشه رو بفهمه و به خاطر بسپاره. در انتهای این پروتکل که از دکتر نیکداری داریم، به یک روش جالب به اسم تیچ بک یا بازآموزی اشاره شده. این روش چیه و چرا اینقدر مهمه؟
آخ، این یکی از هوشمندانه ترین بخشای این پروتکل و نشون میده که چقدر مبتنی بر شواهد علمیه. روش تیچ بک بر این اصل استواره که اگر فرد نتونه چیزی که بهش یاد دادی رو با زبون خودش برات توضیح بده، یعنی تو خوب یاد ندادی.
چه جالب.
در انتهای تماس، پرستار به جای اینکه بگه سوالی ندارید و با یه نه مکالمه رو تموم کنه، سه تا سوال کلیدی از بیمار میپرسه تا مطمئن بشه مفاهیم حیاتی درک شدن.
چه سوالهایی؟ میتونید مثال بزنید؟
بله، سه تا سوال استاندارد وجود داره. سوال اول، برای اینکه مطمئن بشم توضیحاتم واضح بوده، میشه لطفاً بگید اگه یک نوبت داروتون رو فراموش کردید چی کار میکنید؟
این دانش کاربردی رو میسنجه.
دقیقاً، ایمنی بیمار رو. سوال دوم، میشه لطفاً سه تا از اون علائم خطری که گفتیم نیاز به مراجعه فوری به اورژانس دارن رو نام ببرید؟
این سوال دانش حیاتی و نجات بخش رو چک میکنه.
و سومی؟
و سوال سوم که به نظرم فوق‌العاده است، یک کار مهم که برای مراقبت از خودتون و منظم کردن زندگیتون تصمیم گرفتید از امروز انجام بدید چیه؟
عالیه این.
این سوال مکالمه رو از حالت تئوری به یه تعهد عملی تبدیل میکنه. بیمار رو وادار میکنه که یه قدم مشخص برای بهبودی خودش برداره، حتی اگه اون قدم به سادگی ساعت 10 شب گوشیم رو خاموش میکنم باشه. این روش واقعاً بیمار رو از یه شنونده منفعل به یه بازیگر فعال تو درمان خودش تبدیل میکنه. انگار توپ رو به زمین اونها میندازه و بهشون حس کنترل و مسئولیت میده.
دقیقاً همینطوره.
خب وقتی همه این قطعات رو کنار هم میگذاریم چه تصویری شکل میگیره؟ این سیستم تماس تلفنی در نهایت چه معنایی برای بیمار و برای کل سیستم سلامت روان داره؟
معنای عمیقی داره. در سطح فردی این پروتکل یه راه نجات ساختاری یافته است. به بیمار و خانوادش این پیام رو میده که شما تنها نیستید. ما حواسمون به شما هست. این حس حمایت در اون دوران شکننده بعد از ترخیص تأثیر درمانی فوق‌العاده‌ای داره.
و احتمالاً خطر بستری مجدد رو هم کم میکنه.
به شکل چشمگیری، آمارها نشون میده چنین سیستم‌هایی میتونن خطر بستری مجدد رو کاهش بدن و تو موارد بحرانی جون انسان‌ها رو نجات بدن.
و در سطح کلان چطور؟ برای خود سیستم درمانی چه فایده‌ای داره؟
در سطح کلان، این سیستم نشوندهنده یه تغییر پارادایم خیلی مهمه. ما داریم از یه مدل درمان مقطعی و بحران محور،
یعنی فقط وقتی فرد حالش بده بهش رسیدگی کنیم.
آره، داریم از اون مدل حرکت میکنیم به سمت یه مدل مستمر، پیشگیرانه و حمایتی. این نشون میده که چطور میشه با یه ابزار ساده و کم هزینه مثل تلفن، وقتی که پشتش پروتکل علمی و دقیق باشه، یه تأثیر بزرگی ایجاد کرد.
استفاده بهینه از منابع.
دقیقاً. ما به جای ساختن دیوارهای بلندتر برای بیمارستانها، داریم پلهای بیشتری به سمت جامعه میسازیم. این متن و پروتکلی که دکتر نیکرای در اختیار ما قرار دادن، یه نمونه عالی از همین پلسازیه.
و این موضوع آدم رو به فکر فرو میبره. این سیستم تماس تلفنی یک راهکار انسانی، ساده و به شدت مؤثره. حالا که به قدرت این مدل پی بردیم، این سوال پیش میاد که در دنیایی که به سمت هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار پیش میره، جایگاه این ارتباط انسانی کجاست؟ آیا یه روز یک سیستم هوش مصنوعی میتونه این تماس‌ها رو بگیره تا پرستارها برای موارد پیچیده‌تر آزاد بشن، یا اون عنصر همدلی و درک انسانی که در صدای یک پرستار وجود داره غیر قابل جایگزینه؟ یادتون باشه علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. چیزی که اینجا میشنوید فقط برای بالا بردن آگاهیه و جای توصیه یا درمان اختصاصی پزشکی خودتون رو نمیگیره.
برای هر مشکل یا سوال سلامتی حتما با پزشک خودتون مشورت کنین.
سلامتی کامل شما آرزوی ماست.